و با مسلحاتش مصرف کنه. حالا مسلحات نارنگی و پرتقال ترش و کیوی ترش چیه؟ اگه گفتین؟
نمیدونم من آقای
نمک طبیعی.
همون نمک اندرانی.
بله، البته نمک طبیعی. قدیم هم اینجور بود، پرتقال ترش رو با نمک میخورن.
بله 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 بله.
در واقع مصلح اون میوه هستش. پس بله، میتونه در واقع اینها توسط افراد سالم میتونه مصرف بشه با مصلحش. بعضا در بعضی از قسمت‌های کشور عزیزمون یک گیاهان دارویی خاصی رو با نمک آماده میکنن، مثل شمال که دلار استفاده بله میکنن و اون رو به میوه های در واقع ترش میزنن و با اون میخورن و در واقع این تو فرهنگ ما هست که به هر حال یه میوه ترش رو میشه متعادلش کرد. منتها کسی که الان مشکل قلبی داره بهتر این کار رو نکنه.
بله.
و تا موقعی که قلبش سالم نشده حتی با مصلحاتش هم بهتر استفاده نکنه.
در خصوص آب هم سوالاتی بود، حالا من با اجازه توکلی این سوال رو هم بپرسم و بعد رو بریم منتقل فرمون، که سوال شده بود توی پیامک‌ها که حضرت عالی می‌فرمایید آب کمتر مصرف بکنیم. البته من یادم اشاره فرمودید از سعود مثلا خب 50 سال پیش در طب غربی و بعدم حدود 30-40 سال پیش در کشور ما اومد این مطلب خیلی شایع شد که از آب استفاده بکنید، روز 8 لیوان آب. ایشون حالا بزرگواری که برای من پیامک فرستاده میگه که من توصیه شده که صبحا آب گرم جوشیده شده از جوش افتاده به صورت ناشتا مصرف کنم برای سلامتی. و چطور آقای دکتر میفرمایند که آب نخورید؟
بله، ما نمیگیم آب نخورید، عرض کردیم اون 8 لیوان مایعات هست و بهترین و ساده ترینش هم همون آب جوشیده شده است که اندکی از ولرم گرمتر باشه. این اشکالی نداره، میتونم بخورم.
بعد به صورت ناشتا
اشکالی نداره. فقط اونی که در واقع تاکید کردم این بود که 8 لیوان آب سرد نخورید، چون اون مضعف قلب،
یعنی مایعات طول روز به عنوان آب محسوب میشن.
بله، دمنوش ها هستن، مثلا آب میوه هست، شربت ها هستن. عرض کنیم که آب جوشیده شده ای که اندکی از ولرم گرمتر باشه، اینا همشون 8 لیوان رو پر میکنه.
بله.
و جناب ابن سینا فرمودن که آب خالی نخورید.
همین الان خواستم همین رو بگم، شما در برنامه قبل تاکید فرمودید
آب خالی نخورید،
حتما عسل ما به آب اضافه بکنیم یا
یک چیزی به آب اضافه بکنیم. مثلا مخصوصا کسایی که تب سرد دارن، مثلا آب با گلاب، آب با بیدمشک، آب با یه مقدار مثلا عرض کنم خدمت شما که عرقیات مثل عرق نعنا، اینا بستگی به هم میل خودتون و علاقه خودتون، هم بستگی به مشکلاتی که دارید. مثلا کسی که معدش ناراحته عرق نعنا خیلی خوب بهش کمک میکنه. کسی که قلبش خیلی ضعیفه عرق بادرنجبویه رو میتونه با آب قاطی کنه بخوره. اینا مانعی نیست.
قابل توجه عزیزانی که برنامه های قبل ما رو، که دو برنامه قبل رو نشنیدن، که آقای دکتر در خصوص مقویات قلب تأکید فرمودن که چند چیز بسیار خوبه برای قلب: بادرنج بویه، بیدمشک،
زعفران،
گلاب.
من دارم به شما کمک میکنم.
اینها بله، خواهش میکنم، اینها رو به آب اگر اضافه بکنید و آب رو مصرف بکنید، خودش مقوی قلب خواهد بود. بسیار عالی، بریم اتاق فرمان رو برگردیم. بیاییم
شفا، پنجره‌ای به بوستان سلامتی.
اینجا رادیو معارف، شنونده برنامه شفا هستید و امیدواریم که برنامه ما رضایت خاطر شما رو فراهم کرده باشه، این برنامه رو دوست داشته باشید. لطفاً نظرتون راجع به این برنامه به 162 اعلام بفرمایید. همکاران ما در ارتباطات مردمی رسانه ملی در 162 آماده هستند تا صحبت شما رو بشنوند و به مسئولین رادیو معارف و مسئولین این برنامه انعکاس و انتقال بدن. سوالاتتون رو هم لطفاً از طریق سامانه پیامکی 30553 برای ما ارسال بفرمایید. خب در خصوص مضافات قلب آقای دکتر صحبت فرمودن، نکات بسیار ارزشمندی رو آقای دکتر اشاره کردند که میخواییم این صحبت ها رو پی بگیریم، انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه و دقت بکنید که اینها میتونه، این صحبت ها و این نکات ارزشمند آقای دکتر، باعث زندگی سالم برای شما و خانوادتون باشه. آقای دکتر در خدمتتون هست.
بله، راجع به چاشنی ها می‌خواستم در ادامه صحبت بکنم. چاشنی ها خب یکی از در واقع چاشنی ها همون دمنوش ها هستن، منتها دمنوش هایی که مضعف قلب هستن. بیشتر من میخوام راجب چای سبز و سیاه صحبت کنم که خیلی مصرفش بالا و مبتلا به جامعه ما هستش. ببینید چای قطعا آرام بخشه.
بله،
منتها ما دو نوع آرام بخشی داریم. یه آرام بخش در واقع تقویتی داریم، یه آرام بخش تخدیری داریم. آرام بخش های تقویتی مثل همون بادرنج بویه و گلگاو زبان و دارچین و عرض کنم که زعفران و اینها هستش که اینها آرام بخش های تقویتی هستن، یعنی قلب رو قوی میکنن، قلب با ضربان بهتری، با هر ضربان قوی تر خون رو به مغز میرسونه و فرد آرام میشه و شاد میشه. شاید هم شنیده باشید که مثلا بعضیا با خوردن مثلا زعفران آروم میشن و یه مقدار شاد میشن، اون غم هاشون کمتر میشه، یا گل گاو زبان همین کارو میکنه.
بله.
خب اما چای سبز و چای سیاه که الان خیلی مصطلح هست و خیلی از مردم ما میتونم بگم معتادن به این مصرف این دمنوش، همینجا هم بگم که چای سبز و سیاه جزء دمنوش های مثلا از این 20 تا دمنوش دم دستی میتونه باشه، ولی 20 روز یه بار نوبتش میشه، نه اینکه روزی 20 تا چای بخوریم. ببینید طبق آموزه های جناب شیخ الرئیس ما نباید به یک دمنوش عادت کنیم، همینجور که نباید به گل گاو زبان عادت کنیم، روزی 20 تا گل گاو زبان بخوریم یا هر روز فقط گل گاو زبان بخوریم، همینجور هم نباید هر روز چای سبز بخوریم یا هر روز چای سیاه بخوریم، حداقلش اینه. خب چای چه کار میکنه؟ در سطح سلولی مولکولی عرض میکنم. ببینید در یک جایی که سلول میخواد انرژی رو در واقع منتقل بکنه از مولکولهای استفاده میکنه به نام اصطلاحا میگیم مولکولهای انتقال دهنده الکترون.
بله.
در این قسمت چای سبز و سیاه یا سرعت انتقال رو کم میکنه و یا اینکه یه مقداری در واقع تأخیر میندازه در این جابجایی الکترون از اون جایی که باید الکترون منتقل بشه و اون کار در مثلا سلول های قلبی که اصطلاحا ما بهش میگیم مایوکاردیال سل اونجا تداخل میکنه، به خاطر همین ضربان قلب رو یه مقدار میاره پایین. البته چای در میزان های بالا و میزان های پایین، من میخوام به جای کلمه دوز دارم این میزان رو به کار میبرم، پس با دوزهای پایین و بالا متفاوته، ولی به هر حال چای میتونه ضربان قلب رو آرام بکنه و یه مقدار آرام بخشش از این باب هست که ما اصطلاحاً این آرام بخشی چای رو بهش میگیم آرام بخشی تخدیری. برعکس زعفران، برعکس گلگاو زبان اینجا چای عمل میکنه.
بله.
و در مجموع مصرف چای مخصوصاً مصرف زیادش رو برای سلامت قلب ما مضر میدونیم. پس بنابراین حالا اگه هم قرار چای سبز یا سیاه بخورید، هر 20 روز یک بار نوبت مثلا یه دونه چای میشه، نه اینکه تو تمام ادارجات ما روزی 10 بار مثلا به کارمند ما چای رو میدن. خب این باعث ضعف قلبشون میشه و اختلالات دیگه هم ایجاد میکنه، چون وقتی ضربان قلب کاهش پیدا میکنه یا قدرت، حتی ممکنه ضربان زیاد باشه ولی قدرت گردش خون رو در واقع کم میکنه، چون رو دیواره عروق ما هم تأثیر میذاره. پس بنابراین در مجموع برای سلامتی خیلی چیز جالب خوبی نیستش. همینجا هم بگم که چای سبز همون چای سیاهه که تخمیر نشده، یعنی خیلی ها فکر میکنن این دوتا مثلا گیاه هست، نه همون گیاهه. چای سیاه تخمیر میشه تبدیل به چای سیاه میشه، چای سبز بدون تخمیری که همون چای سبز هستش. پس بنابراین حواسمون به این نکته باشه در چاشنی ها به این صورته. چاشنی های دیگه ای هم ما داریم که در واقع در خصوص قلب ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم. مثلا فلفل سیاه خودش خشکی و عرض کنم خدمت شما که گرمی قلب رو زیاد میکنه، پس فلفل سیاه میتونه جزء در واقع مقویات محسوب بشه، یا خوردن بعضی از چاشنی ها مثل چای ترش، یا مثلا بعضی از عرض کنم خدمت شما که گیاهان دارویی که خیلی خیلی هم خشکن ولی از یه طرف سردن، مثل زرشک. برای اونایی که عرض کنم که قلب های ضعیفی دارن، شاید مصرف زیادش در واقع باعث بشه که یه مقداری دچار ضعف قلب بشن. بنابراین اینا رو هم حواستون باشه که چاشنی ها هم هر چقدر گرمتر و خشکتر باشن میتونن به عنوان مقوی قلب استفاده بشن و محسوب بشن. از اون طرف هر چقدر سردتر باشن ولو اینکه خشک باشن میتونن مضعف محسوب بشن، گرچه قسمت خشک بودنش میتونه یه مقدار تعادل رو در خصوص رطوبت قلب حفظ بکنه. حالا حکما و پزشکان از اینها میان در واقع استفاده میکنن. مثلا کسی که تب صفراوی داره، ما میخوایم یه سری سردی بهش بدیم، از اون طرف میخوایم یه مقدار عرض کنم که حالا به خاطر آب زیاد که خورده قلبش رطوبتی شده میخوایم خشکش هم بکنیم. ممکنه اینجا مثلا طبیب بیاد از سماق استفاده بکنه
که چاشنی سرد و خشک،
سرد و خشک بهش بده، یا از زرشک استفاده بکنه سرد و خشک بهش بده. اینا رو دیگه میذاریم به عهده در واقع پزشکان عزیز و حکمایی که دارن درمان میکنن.
بسیار عالی، خیلی خوب، تشکر میکنم از شما دکتر. فرصت برنامه امروز هم به پایان رسید. ما همچنان در خدمت شنوندگان خوبمون هستیم، در خصوص قلب فعلا داریم صحبت میکنیم، فکر کنم این بحث همچنان ادامه داشته باشه و قول میدیم که سوالاتتون رو پاسخ بدیم. سوالاتی که به 3553 برای ما ارسال میفرمایید، سعی میکنیم تا اونجا که امکان داشته باشه این سوالات رو پاسخ بدیم. سپاسگزارم از همراهی شما ای دکتر، از شما هم متشکرم و خداحافظی میکنم تا سلامی دوباره.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که میگذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما،
رادیو سراسری معارض،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز. به چه کار آید از گل طبقی،
از گلستان من ببر ورقی،
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی ستاره‌ای تابناک است که دیرگاهی است بر این سرزمین و در ذهن و زبان مردمان خوش درخشیده است. به درستی که ما بیش از 8 قرن است به دو دل بسته ایم و کلامش را و اندیشه‌اش را پاس داشته ایم. سخنان نغزش را پند دارویی دانسته ایم که به شهد ظرافت برآمیخته تا سعادت و رستگاری نوع بشر را رقم بزند. سعدی در آثارش در اندیشه پیریزی نگرشی نو در عصر خیش است. نگرشی که از خوشبینی به توانایی‌های بشر برای حل مشکلات جمعی و فردی، درمان رنج بشری و غنی ساختن زندگی اجتماعی برخوردار است. و اما حکمتی پندآموز از باب 8 گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
چون در امضای کاری متردد باشی، آن طرف اختیار کن که بی آزارتر براید. با مردم سهل خوی دشخار مگوی، با آنکه در صلح زند جنگ مجوی. تا کار به زر برمی آید جان در خطر افکندن نشاید. عرب گوید آخر الحیله از سیف، چو دست از همه حیلتی در گسست حلال است بردن به شمشیر دست.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایراندوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که بخشنده اوست. سلام و درود به حضور شما شنوندگان عزیز در برنامه گلستانه. سعدی در این حکمتی که با هم شنیدیم، یعنی حکمت 14 باب 8، گفته وقتی در انجام دادن یک کار یا ترک اون کار مردد و دو دل باشی، اون طرف رو انتخاب کن که زیان کمتری داره و تا جایی که ممکنه با دشمن تدبیر کن، دست به شمشیر و جنگ نبر. جنگیدن آخرین چاره باشه، نه اولین تدبیر. امضای کار یعنی روان کردن کار. امضا در اینجا به معنای مصدری است. چون در امضای کاری متردد باشی، آن طرف اختیار کن که بی آزارتر برایت. یعنی وقتی در روان کردن و تایید یک کاری دو دل باش، از بین دو طرف آن، یعنی فعل و ترک فعل، اون طرف رو انتخاب کن که ضرر و زیان کمتری داشته باشه. دشخار صفت مرکب از پیشوند دش به معنای خلاف و ضد و خار به معنای سهل و آسان. پس دشخار یعنی ضد سهل، ضد آسان. با مردم سهل خوی دشخار مگوی، با آنکه در صلح زند جنگ مجوی. یعنی با افراد نرم خوی هرگز تندی مکن، به درشتی حرف نزن، و با کسی که از در آشتی و صلح در اومده ستیز و جنگ نکن. تا کار به زر برمی آید جان در خطر افکندن نشاید. یعنی تا با خرج کردن و هزینه کردن یه مشکلی برطرف میشه، نباید جان خود رو به مخاطره انداخت. آخر الحیل از سیف یعنی شمشیر کشیدن و جنگ کردن آخرین چاره کار باشه، نه اولین آن. چو دست از همه حیلتی در گسست حلال است بردن به شمشیر دست. یعنی هر وقت دست از هر چاره و تدبیر کوتاه شد، اون وقت رواست که دست به شمشیر ببری و به جنگ. نکته مهم تربیتی و اخلاقی که در این حکمت هست، توصیه اینه که تدبیر کردن بهتر از جنگ کردنه. سعدی توی نکایت میگه در رفتار با دیگران، حتی با دشمنان، تدبیر در کار، مدارا کردن بهترین کار در برخورد با دشمنان قوی هست. البته تا زمانی که پا رو فراتر نگذاشتند و با زورگویی آتش جنگ رو شعله‌ور نکردند، که در این صورت دیگه باید با همه توان با او وارد کارزار شد. مثلا در باب اول بوستان گفته همی تا براید به تدبیر کار، مدارای دشمن به از کارزار. سعدی بر این باوره که اگر توان رویارویی و نبرد با دشمن رو نداری، بیم گزند و آسیب دیدن داری، با نیکویی کردن فتنه دشمن رو بخوابون. چون نتوان عدو را به قوت شکست، به نعمت بباید در فتنه بست. گر اندیشه باشد ز خصمت گزند، به تعویذ احسان زبانش ببند. سعدی معتقده که باید تا زمانی که نیرومند نشدی، با دشمن نیرومندتر از خودت در نیاویزی. با این حال میگه که با پیش اومدن یک فرصت مناسب میشه پوست دشمن رو کند. عدو را به فرصت توان کند پوست، پس او را مدارا چنان کن که دوست. حذر کن ز پیکار کمتر کسی، که از قطره سیلاب دیدم بسی. این نکته در آموزه های دینی هم کاملا تایید میشه. سعی شارع مقدس بر اینه که هدف شریعت با دعوت و گفتگوی صلح‌آمیز تامین بشه، نه از جنگ و خونریزی. به همین دلیل اصل دعوت به حق، اصل دعوت به توحید مقدمه بر جهاد و جنگ، و از مهمترین اصول سیاست خارجی همینه، یعنی تقدم دعوت به صلح بر جنگ. در تاریخ سیاسی اسلام سیره پیامبر بزرگوار و امیر مؤمنان علیه السلام همین اصل وجود داره. در روایتی از امام صادق علیه السلام اومده که ان علی صلوات الله علیه یوم البصره لما صف الخیول قال لاصحابه لا تعجلوا علی القوم. علی علیه السلام در جنگ بصره وقتی سواران خودش رو آرایش داد، به یارانش فرمود در جنگ با این قوم شتاب نکنید تا من با اونها گفتگو کنم و میان خودم و خداوند حجت رو تموم کنم. در جنگ صفین نیز حضرت علی علیه السلام از شروع جنگ توسط اصحاب خودش ممانعت فرمود و ابتدا اهل شام رو به صلح دعوت کرد. پایدار باشید به صلح و دوستی. خدا حافظ.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برابر فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
شنو ز فطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا. در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. و اما اولین سوال برنامه امروز، برای اینکه نماز قضای دیگران را به جا بیاریم آیا باید شرایط خاصی را مراعات کنیم یا خیر؟ درباره نیت این گونه نمازها هم توضیح بدید که چگونه باید باشد. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای.
نماز قضا خب برای انسان زنده که نمیشه نماز قضا خوند و به نیابت از اون نماز خونده بشه و صحیح نیست. اما کسانی که از دنیا رفتن و نماز قضا دارن میشه نایب شد برای اونها، حالا یا در مقابل پول اجیر بشیم یا نه براشون مجانن بخونیم، تبرعن میکن قضای نمازاشون رو بخونیم. شرایطش اینه که کسی که میخواد نایب بشه و برای میت نماز قضاشو بخونه باید هیچ عذری نداشته باشه نایب، مثلا در رکوع رکوع معمولی انجام بده، سجده معمولی، قیام معمولی و همچنین اداء کلمات نماز به صورت عربی صحیح عذری نداشته باشه و کلمات نماز رو به صورت عربی صحیح بخونه. با این شرایط میتونه نایب بشه و برای میت نماز بخونه و نیتش هم اینه که میگه دو رکعت نماز صبح قضا به نیابت از مرحوم فلان شخص که اسمشو میاره میخونم قربتن الله. این نیتشه، البته لازم نیست به زبان جاری کنه. همین که تصمیم داره مثلا برای مرحوم مادرش یا مرحوم برادرش، مرحوم خواهرش، مرحوم عمو، عمه، دایی، خاله، هر کس، برای فلان مرحوم میخوام 4 رکعت نماز ظهر قضا بخوانم قربتن الله، یا مثلا 3 رکعت نماز مغرب قضا بخوانم قربتن الله برای فلان شخص، این نیتشه و کفایت میکنه. پس باید نیابت باشه و نایبم باید اون شرایطی که عرض کردم داشته باشه.
طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی مشخص کنید آیا مجازیم نماز آیات را به صورت جماعت به جا آوریم؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به این سوال:
اشکالی ندارد، اتفاقا مستحب است و همگان با جماعت می‌خوانند.
آیا کفاره بابت روزه نگرفتن عمدی را مجازیم به یک خانواده بدهیم؟ سوال دوم: آیا کفاره روزه را به صورت نقدی می‌توانیم به فقیر بدهیم یا باید به صورت قضا باشد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در این باره بشنوید.
کفاره افطار عمدی روزه ماه مبارک رمضان اینه که به 60 مسکین هر کدام 1 مد طعام پرداخت بشه. بنابراین اینکه ما این 60 مد طعام رو بدیم به 1 خانواده مثلا 5 نفره 4 نفره که هر کدوم مثلا 10-12 مد طعام بهشون برسه، نه این کفایت نمی کنه، باید به 60 مسکین هر کدام 1 مد طعام برسد. نسبت به قسمت دوم سوال این پرسشگر محترم عرض بکنم که کفاره روزه باید به صورت طعام در بیاد، یعنی 1 مد طعام. 1 مد طعام حدود 900 گرم گندم، جو، آرد یا مشابه اون هست و دادن پول کفایت نمی کنه مگر اینکه مطمئن باشید که به مصرف این چیزهایی که گفته شد، گندم، جو، خوراکی‌هایی که مثل طعام هستش و اینها رسونده بشه. اما اگر نه این پولمو بهش بدیم صرف